نامه محرمانه اوباما به خامنه ای و اعتراض جمهوری خواهان به آن. کاخ سفید میگوید سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است. همزمان با ادامه ناآرامی ها در اورشلیم، خانه های رهبران جناح فلسطینی فتح در نوار غزه هدف قرار گرفتند. 25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین با یادآوری دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا.
Mr. Gorbachev, open this gate.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. در پی نامه باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی ایران، شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره از این اقدام رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کردند. روزنامه وال استریت جورنال روز گذشته گزارش داد که آقای اوباما نامه‌ای به آیت الله خامنه ای نوشته و گفته در صورتی که تا پایان مهلت سوم آذر به توافق جامعی درباره برنامه هسته‌ای آن کشور برسند، واشنگتن آماده است ایران را در مبارزه با خلافت اسلامی در عراق و سوریه سهیم کند. یک مقام ارشد کاخ سفید اما ارتباط این دو موضوع را رد کرده است. گیتاریان گزارش می‌دهد.
اوباما نامه محرمانه ای به خامنه ای ایران در مورد مبارزه با داعش نوشته است. این مقاله جنجال برانگیز پنجشنبه در روزنامه وال استریت جورنال بود. جمعه مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا نتیجه گیری این گزارش که واشنگتن مبارزه با داعش را به برنامه اتمی ربط داده رد کرد.
هیچ ارتباطی میان تلاش ما برای حل مسئله اتمی از طریق مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و کمپین ضد داعش ما وجود ندارد و ما هیچگاه این دو را مرتبط ندانسته ایم.
خانم رایس تاکید کرد که هیچ نوع هماهنگی هم در جریان نیست. اما آمریکا چه نفعی از پیوستن ایران به کشورهای در حال مبارزه با داعش می‌برد؟ از گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا برمی‌آید که شاید راضی کردن ایران به همکاری در مبارزه با داعش راهی است برای اینکه نقش ایران در عراق و سوریه از منفی به مثبت تبدیل شود.
ما هنوز در مورد اقدامات نظامی آنها نگرانی داریم.
کنگره آمریکا به این نامه واکنش نشان داد. رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری خواه است گفت به ایران اطمینان ندارد.
من به دولت ایران اعتماد ندارم. من فکر نمی کنم که آنها باید در این قضیه حضور داشته باشند. ضمن ابراز تردید، امیدوارم که مذاکرات جاری هسته‌ای ایران جدی باشد.
دو جمهوری خواه دیگر بیانیه صادر کردند. سناتورها جان مکین و لینزی گراهام از باراک اوباما انتقاد کرده که درخواست کمک نیروهای میانه روی سوریه را نمی‌شنود، اما از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد به مبارزه با داعش بپیوندد. این سناتورها آقای خامنه ای را در پیدایش داعش مقصر نامیدند. آنها گفتند تا زمانی که رهبری فعلی ایران بر سر کار است، ترک خصومت با آن کشور یک توهم است. اما آدم شیف دموکرات که عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان است میگوید شاید دادن انگیزه همکاری به ایران در مورد داعش توافق اتمی را تضمین کند، زیرا این تنها فرصت برای حل پرونده است. شیف معتقد است اگر توافق نشود حداقل اوباما میتواند بگوید همه راه‌ها برای حصول به توافق با ایران را آزموده است. نخست وزیر اسرائیل معتقد است نباید برنامه اتمی ایران و مبارزه با داعش را به هم ربط داد.
به نظر من نباید نبرد علیه داعش به بهای تلاش ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تمام شود. هر یک باید مستقلا پیگیری شوند.
به نوشته وال استریت جورنال این نامه حدود 3 هفته پیش نوشته شده بود. گیتا آریان، صدای آمریکا.
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید حمله نظامی به ایران ممکن است برنامه اتمی ایران را به تأخیر بیاندازد، اما آن را به طور کامل از بین نخواهد برد. ژنرال مارتین دمسی روز پنجشنبه در واشنگتن گفت آن چیزی که برنامه هسته‌ای ایران را به یک مسئله مبدل کرده نه سانتریفیوژها و نه موشک‌های بالستیک ایران است، بلکه تخصص نیروی انسانی در احیای مجدد چنین قابلیت‌هایی است. با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهان، وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان دیدار کنند. و همه اینها در حالی است که رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مذاکرات و توافق بر سر توانمندی‌های هسته‌ای ایران با فشار محافظه‌کاران مخالف دولت‌هایشان روبرو هستند. با پیروزی جمهوری‌خواهان، حزب مخالف باراک اوباما در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا پیش‌بینی می‌شود که این مخالفت‌ها به عرصه‌ی جدیدی کشیده شود. همکارم اسکات استرنز گزارش تهیه کرده که برگردان اون رو می‌بینیم.
در حالی که تنها چند هفته به دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران باقی است، به نظر می‌رسد حصول توافق از سوی محافظه‌کاران تهران، آن هم به بهانه اشاره آقای اوباما به سابقه طولانی عدم اعتماد، با خطر از دست رفتن روبرو شده.
بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی ایران هنوز با آمریکا ستیزی می‌خواهند همه مشکلاتشان را به گردن آمریکا بیاندازند. اینکه آنها بتوانند بگویند که این گزینه به روشنی برای ایران، منطقه و جهان بهتر خواهد بود، در چند هفته آینده روشن خواهد شد.
اما آقای اوباما برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران از سوی محافظه‌کاران آمریکا نیز تحت فشار است. از سوی جمهوری خواهانی که در انتخابات میان دوره‌ای اخیر کنترل کنگره آمریکا را در دست گرفتند. جاستین لوگان، تحلیلگر مؤسسه کاتو، معتقد است چالش سیاسی پیش روی اوباما و روحانی شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارد.
تندروهای ستیزگر و نظامیان هم در مجلس ایران و هم در کنگره آمریکا به صف ایستادند و نوعی بازی در دو سطح در جریان است. حرکت رهبران دو دولت به سوی توافقی احتمالی است که در داخل هر دو کشور مردود شناخته خواهد شد.
در آمریکا باراک اوباما میتواند برخی از تحریم‌های فعلی علیه ایران را بدون توافق کنگره لغو کند، اما میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت آینده سنا، میگوید در صورت عدم توافق تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران به تصویب خواهند رساند و با توجه به اختلاف فعلی درباره درصد مورد توافق غنی‌سازی اورانیوم بین ایران و آمریکا، به نظر می‌آید مذاکرات به دور بعدی کشیده خواهد شد، اتفاقی که موجب بالا گرفتن آتش خشم محافظه‌کاران دو طرف می شود. اما جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، می گوید تسلیم فشارهای سیاسی این سو نخواهد شد.
من درباره هیچ یک از وجوه سیاسی این مسئله اظهار نظر نمی کنم، به جز یک مطلب، و آن اینکه آمریکا در زمینه سیاست خارجی همصدا و متحد باقی خواهد ماند. ارزش‌های ما ارزش‌های ماست و برگرفته از ارزش‌های آمریکاست.
در زمینه تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای، جان کری می‌گوید مقام‌های آمریکا به فرار رفتن از تاریخ تعیین شده، یعنی 24 نوامبر، نه فکر می‌کنند و نه صحبتی دارند. این تاریخ یک بزنگاه بسیار مهم است و به دلایل مختلف رسیدن به توافق نهایی در این زمان اهمیت حیاتی دارد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران هنوز اطلاعاتی را که آژانس درباره فعالیت هسته‌ای آن کشور درخواست کرده به این نهاد ارائه نکرده و بعید است که تا پایان ضرب‌العجل توافق هسته‌ای هم این اطلاعات در اختیار آژانس قرار گیرد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش فصلی خود اعلام کرده که ایران از دو ماه پیش قرار بود در دو مورد اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ایش ارائه کند که هنوز این کار را نکرده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند که گفتگوهایی درباره موارد اختلافشان با هم انجام دهند، که البته این مذاکرات تا پیش از 3 آذر ماه صورت نخواهد گرفت. آژانس از ایران می‌خواهد تا درباره ابعاد احتمالی نظامی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد، اما ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش همواره تاکید کرده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که کریستین ساینس مانیتور منتشر کرده، 84% از یهودیان آمریکا با توافق هسته‌ای با ایران موافق هستند و از راه حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که توسط گروه جی استریت در آمریکا انجام شده، همچنین نشان می‌دهد که یهودیانی که در آمریکا زندگی می‌کنند، تمایل بیشتری به حزب دموکرات دارند و در انتخابات روز سه‌شنبه هم 69% از آنها به نمایندگان این حزب، یعنی دموکرات، رأی دادند. دو سناتور جمهوری خواه آمریکا خواستار فشار بیشتر بر ایران به خاطر آنچه که شکنجه مردم توصیف می‌کنند شدند. سناتورها مارک کرک و مارکو روبیو در مقاله‌ای که در نشریه اینترنتی دیلی بیست منتشر کردند می‌گویند اگرچه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، وضعیت حقوق بشر در ایران را شرم‌آور خوانده، اما دولت باراک اوباما واکنشی متناسب با آن نشان نداده است. این دو سناتور در این مقاله می‌نویسند چه کسی باید از ایرانیانی که میخواهند زندگی آزاد در جامعه خود داشته باشند و در شرایطی که دختران، خواهران و زنانشان به خاطر پوشششان در ترس از حمله زندگی میکنند حمایت کند. هر دو سناتور تاکید کردند که دولت ایران پیش از هر توافق هسته‌ای باید متعهد شود که ضمن احترام و رعایت شئون انسانی دست از اقدام‌های نامشروع و غیرقانونی بردارد و نقشی مسئولانه در جامعه جهانی ایفا کند. پلیس اسرائیل روز جمعه برای متفرق کردن فلسطینی‌ها در اورشلیم که سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند از گاز اشکاور استفاده کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید ادامه شهرک‌سازی‌ها در اورشلیم مانعی بر سر گفتگوهای صلح خاورمیانه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما می‌گوید علت اصلی توقف ببخشید مذاکرات نه شهرک‌سازی‌ها که بر سر موجودیت اسرائیل است. آرش پرند گزارش می‌دهد.
خشونت در اورشلیم روز جمعه با درگیری نمازگزاران فلسطینی با پلیس اسرائیل از سر گرفته شد. پلیس برای متفرق کردن فلسطینی‌ها که سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند از گاز اشکاور استفاده کرد. هیچ گونه تلفات انسانی از درگیری روز جمعه گزارش نشده است، اما فلسطینی‌ها گفتند دست کم 7 فلسطینی در کرانه باختری زخمی شدند. تعدادی از مسلمانان روز جمعه در پی ممنوعیت ورود زنان و مردان مسلمان زیر 35 سال در مسجد الاقصی در مناطق مختلف اورشلیم نماز گزاردند. در همین حال فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در کنفرانس خبری با رهبران اسرائیل ادامه شهرکسازی ها در اورشلیم را مانعی بر سر راه پیشبرد گفتگوها خواند.
ما شهرک‌سازی‌های جدید را مانع می‌بینیم، اما از سوی دیگر همانطوری که رهبران اسرائیل گفتند این اراده سیاسی نیز برای اثرگیری گفتگوها وجود دارد، به ویژه انجام گفتگوهایی که برای امنیت مردم اسرائیل نتایج مشخصی به همراه داشته باشد.
بنیامین نتانیاهو خواست فلسطینی‌ها برای توقف شهرک‌سازی‌ها را یک ادعای جعلی خواند.
به نظر من این یک ادعای دروغین است که بارها و بارها مطرح می شود که تنش به علت این شهرک‌سازی‌ها ادامه خواهد داشت. من معتقدم موضوع ربطی به شهرک‌سازی ندارد. موضوع موجودیت اسرائیل و کوتاهی فلسطینی‌ها در به رسمیت شناختن اسرائیل در هر منطقه‌ای و درون هر مرزی است.
آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز گفت بر این باور است که کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها به ویژه در اورشلیم ضروری است. او ضمن تایید نظر نتانیاهو که باید به وضعیت موجود احترام گذاشت، فلسطینی‌ها را برای حملات تروریستی روزهای گذشته سرزنش کرد و گفت این حملات با تحریک محمود عباس رئیس حکومت خردگردان فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. آرش پرند، صدای آمریکا.
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز پنجشنبه با غم‌انگیز خواندن کشته شدن حدود 1500 غیر نظامی در نوار غزه در جنگ 50 روزه اخیر گفت اسرائیل برای جلوگیری از تلفات انسانی در این جنگ تلاش کرد. اظهارات جنرال دمسی در پی گزارش روز چهارشنبه سازمان عفو بین الملل مطرح شد. در این گزارش آمده اسرائیل در جنگ اخیر علیه حماس در غزه چند حمله بی سابقه به مناطق مسکونی انجام داده که موجب افزایش تلفات انسانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا با رهبران کنگره در کاخ سفید ملاقات کرد. یکی از موضوعات مهم در این دیدار مجوزهای قانونی و درخواست میلیاردها دلار بودجه برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بود. شهلا آرسی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اوایل این هفته در یک کنفرانس خبری گفت از قانونگذاران خواهد خواست استفاده از قدرت نظامی برای مبارزه با گروه‌های بسیار افراطی در عراق و سوریه را تصویب کنند. ملاقات امروز تنها چند روز پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا صورت می‌گیرد که جمهوری خواهان با کسب کنترل سنا اکنون کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گرفتند و آقای اوباما ممکن است با مخالفت‌های آنها روبرو شود. آقای اوباما نخستین بار در سپتامبر با استفاده از مجوز کنگره که در زمان جورج بوش رئیس جمهوری پیشین برای حمله علیه القاعده تصویب شده بود، کمپین هوایی علیه داعش را اعلام کرد. آقای اوباما در این کنفرانس خبری گفت اکنون زمان بروز کردن این مجوز به تناسب پیکار جاری است و افزود نیروی نظامی آمریکا نیاز به حمایت کاخ سفید و کنگره دارد.
لازم است جهان بداند که ما در این تلاش یک پارچه هستیم و مردان و زنان نظامی ما شایسته حمایت یک پارچه و روشن ما هستند.
گزارش ها حاکی رئیس جمهوری آمریکا امروز از قانونگذاران تقاضای 3.2 میلیارد دلار اضافی برای اختصاص به کمپین پیکار علیه داعش خواهد کرد. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا پنجشنبه گفت عراق همچنان در مرکز توجه استراتژیک آمریکا در شکست داعش است، زیرا ما متحدان معتبری در آنجا داریم. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا گفت حملات چهارشنبه گروه خراسان را در نزدیکی شهر سرمده در نزدیکی مرز ترکیه هدف قرار داد و خودروها، ساختمانها و تأسیسات بمب‌سازی گروه را در 5 نقطه نابود کرد. یک مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود گفت یکی از هدفها یک مظنون فرانسوی جدیدالاسلام بود که برای القاعده بمب می‌ساخت. هنوز کشته شدن این مظنون تایید نشده است. شهلا رستی، صدای آمریکا، واشنگتن.
نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. در پی ارسال نامه باراک اوباما به آیت الله خامنه ای، مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید دولت آمریکا هیچگاه موضوع داعش و مذاکرات هسته‌ای را به هم مرتبط نکرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز اطلاعاتی را که آژانس درباره فعالیت هسته‌ای آن کشور درخواست کرده به این نهاد ارائه نکرده و بعید است تا پایان ضرب الاجل توافق هسته‌ای هم این اطلاعات در اختیار آژانس قرار گیرد. و با ادامه این آرامی‌ها در اورشلیم، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ادامه شهرک‌سازی‌ها در این منطقه مانعی بر سر گفتگوهای صلح خاورمیانه است. و در ادامه همین برنامه، فرار استقلال از شکست برابر تراکتور سازی در ثانیه های پایانی. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با شماری از همتایان عضو سازمان همکاری های اقتصادی حوزه اقیانوس آرام دیدار کرد. این گفتگوها در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به چین و شرکت در اجلاس سران کشورهای این سازمان انجام گرفته است. میانمار هفته آینده میزبان سران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا آسئان و نشست کشورهای شرق آسیا است. در این نشست رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، رهبر چین و نخست وزیر هند هم شرکت خواهند کرد. همکارم استیو هرمان از بانکوک گزارش تهیه کرده که برگردانون رو می‌بینیم.
در سالهای اخیر آسئان در ایجاد توافق، مصالحه و عدم مداخله در امور دیگر کشورها در منطقه‌ای که به لحاظ تاریخی روابط شکننده‌ای بر آن حاکم بوده کمک کرده است و این تنها راه مؤثر برای ایفای نقش توسط آسئان بوده است. رودولفو سورینو، دبیر پیشین این سازمان که همکنون ریاست مرکز مطالعات آسئان در مؤسسه مطالعات جنوب شرقی آسیا در سنگاپور را بر عهده دارد، به صدای آمریکا میگوید
کار آسیان پیشرفت سری نیست، بلکه بهبود تدریجی است.
اما این رویکرد می تواند یک مانع برای مقابله با مسائل مهم منطقه باشد. جیسون بریکس در پردیس بانکوک دانشگاه وبستر میگوید
به طور معمول نتیجه نهایی اجلاس آسئان موافقت‌نامه های دو جانبه، اعلامیه و بیانیه های مشترک غیر رسمی است، به جای تصمیمات الزام آور قانونی برای اعضا.
یکی از دستاوردهای مهمی که از اجلاس سال آینده آسئان انتظار آن می‌رود، دستیابی به تسهیل تجارت مرزی و سفر میان اتباع کشورهای عضو این سازمان است. اما جزئیات این موضوع مبهم باقی مانده و این چیزی است که باید در نشست امسال روشن شود.
باید بدانیم خواهان چه نوع جامعه‌ای هستیم و رهبران باید تعریفی از آن ارائه کنند، زیرا زمان زیادی باقی نیست و در دوره ریاست مالزی اتفاق می افتد.
در نشست سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر خود را به دلیل تعطیلی موقت دولت آمریکا لغو کرد، موضوعی که به رهبران چین فرصت داد تا در کانون توجه قرار بگیرند. امسال 10 کشور غیر عضو آسئان به این نشست دعوت شدند.
رهبرانی از کشورهایی مثل هند به رهبری دولت جدید مودی و روسیه با وجود نگرانی‌های دو جانبه‌ای که میان آنها وجود دارد به این نشست دعوت شدند. این می‌تواند یک فرصت بالقوه برای گفتگوهای سازنده میان آمریکا و رهبران این کشورها باشد.
گفتگوهای آقای اوباما در جلسات جانبی این نشست تعدادی از مسائل مهم جهانی از جمله مسئله دولت اسلامی، تداوم بحران اوکراین، مشکلات در مذاکرات تجاری در اقیانوس آرام و چگونگی مقابله با شیوع ویروس ایبولا در غرب آفریقا را شامل می شود.
تازه ترین گزارش وزارت کار آمریکا نشان می دهد که بازار اشتغال و نرخ رشد اقتصادی در ایالات متحده بهتر شده است. این در حالی است که کاهش شدید قیمت نفت اقتصاد کشورهایی مانند روسیه و ایران را با مشکل کمبود بودجه و کاهش ارزش پول روبرو کرده است. بابک راد گزارش می ده.
به گزارش وزارت کار فدرال آمریکا در ماه گذشته ماه اکتبر 214,000 شغل جدید در کشور ایجاد شده و نرخ رشد اقتصادی نیز در سه ماه سوم سال 2014 اندکی بالاتر از 3.5% و نرخ بیکاری به 5.18% رسیده که کمترین میزان بیکاری از سال 2008 بدین طرف است. در سال 2014 به طور میانگین ماهانه 227,000 شغل تازه ایجاد شده است. این در حالی است که اروپا با مشکل بیکاری و نرخ پایین رشد دست به گریبان است و رشد اقتصادی چین دومین اقتصاد بزرگ جهان نیز کند شده است. در روسیه ولادیمیر پوتین کاهش شدید قیمت جهانی نفت را ناشی از بازی‌های سیاسی قلمداد کرده و بدون اشاره از کشوری خاص ارزان شدن نفت را غیر مستقیم متوجه عربستان سعودی و آمریکا دانسته است. روز جمعه اعلام شد ارزش روبل واحد پول روسیه به پایین‌ترین حد خود از سال 1999 بدین طرف رسید. کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و بحران اوکراین از عوامل عمده سقوط فاحش ارزش روبل قلمداد می‌شوند. روسیه از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام است و با افت شدید قیمت این کالا در ماه‌های اخیر از درآمدهای دولت روسیه به شدت کاسته شده است. بحران اوکراین و مداخله روسیه به نفع طرفداران جدایی طلب خود در این کشور همسایه موجب اعمال رشته تحریم‌هایی از سوی اروپا و آمریکا علیه روسیه شده و این امر به فرار سرمایه از روسیه و سقوط ارزش روبل و کاهش عمده رشد اقتصادی این کشور منجر شده است.
تشکر می‌کنیم از جناب آقای دکتر روحانی.
و در ایران خبرگزاری دولتی مهر از کسری 2,500,000,000 دلاری بودجه دولت ایران در سال جاری خبر می‌دهد و می‌نویسد آژیر قرمز کسری بودجه برای دولت به صدا درآمده است. کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی بر بودجه سال جاری و نیز سال آینده ایران تأثیر منفی داشته است. دولت که بودجه‌اش را بر اساس نفت بشکه 100 دلار تنظیم کرده است، اکنون که نفت بشکه 80 دلار رسیده، روزانه بین 18 تا 20 میلیون دلار کاهش درآمد دارد. صادرات نفت روزانه ایران 1,000,000 بشکه است. رئیس شرکت ملی نفت میگوید بودجه سال 1394 باید بر پایه نفت بشکه 70 تا 75 دلار تنظیم گردد. بابک راد، صدای آمریکا.
در آستانه 25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین، مراسم ویژه‌ای در پارلمان آلمان برگزار شد.
Mr. Gorbachev, open this gate.
این مراسم با یادآوری دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا آغاز شد. مراسمی که در جریان آن ولف بایرمن، خواننده، شاعر و فعال اپوزیسیون در زمان آلمان شرقی اشعاری برای نمایندگان خواند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان هم که زاده بخش شرقی آلمان است، در این مراسم حضور داشت.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind.
دیوار برلین 155 کیلومتر بود که در سال 1961 توسط آلمان شرقی بنا شد. دیواری که پایتخت کنونی آلمان را به دو بخش تقسیم می‌کرد. سقوط این دیوار در سال 1998 راه را برای اتحاد دوباره آلمان هموار کرد و دو کشور در 3 اکتبر 1990 بار دیگر یکپارچه شدند. در ادبیات سیاسی معاصر از دیوار برلین به عنوان نماد پرده آهنین دوران جنگ سرد یاد می شود که اروپای شرقی تحت تسلط اتحاد جماهیر شوروی را از بخش غربی اروپا جدا می کرد. بله، و همزمان با برگزاری این جشن ها در آلمان رانندگان اعتصاب کردند در آن کشور. معترضان خواستار 5% اضافه حقوق و ساعات کاری کمتری هستند. تلاش های آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان هم تا کنون نتیجه بخش نبوده است. روزیتا ایراندوست گزارش می‌دهد.
جشن ها شنبه و یک شنبه برگزار می شود. اما بعضی از مردم به خاطر اعتصاب رانندگان قطارها قادر به شرکت در جشن‌ها نخواهند بود. این اعتصاب روز چهارشنبه در مورد قطارهای باری آغاز شد و روز پنجشنبه به قطارهای مسافری راه دور و محلی نیز گسترش یافت. رانندگان خواستار 5% اضافه حقوق و ساعات کمتر کار هستند. به رغم آشفتگی در رفت آمد و ناراحتی که برای مردم پیش آمده است، برخی با رانندگان همدردی می‌کنند و با اعتصاب موافقند.
من دانشجو هستم و باید تا شهر پوتسدام برم و الان نزدیک به 2 ساعت است که منتظر قطار هستم. قطارها یا اصلا حرکت نمی کنند یا طبق برنامه نیستند. البته این خیلی ناراحت کننده است، اما من درک می کنم که علت اعتصاب آنها چیست.
اما برخی از مردم نیز می گویند خواسته های رانندگان افراطی است. یک مسافر قطار می گوید
غیر قابل تصور است که اعتصاب تا 25 سالگرد فروپاشی دیوار برلین، یعنی تا یک شنبه ادامه یابد. این یک روز استثنایی است و روز مناسبی برای اعتصاب نیست. اتحادیه رانندگان قطار فرصت‌های دیگری هم دارد که مشکلات خودش را مطرح کند، نه حالا که این جشن برگزار می‌شود.
اتحادیه رانندگان قطارها پیمانکار راه آهن را متهم می‌کند که در برابر اتحادیه اشکال تراشی می‌کند و مانع ادامه مذاکرات می‌شود. اما مقامات راه آهن میگویند برای جلوگیری از توقف حرکت قطارها از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. سخنگوی شرکت پیمانکار راه آهن میگوید
همین دیروز بار دیگر به رانندگان قطار پیشنهاد مصالحه دادیم، اما با کمال تأسف به ما خبر دادند که اتحادیه پیشنهاد ما را رد کرده است و دستور اعتصاب داده است. این اعتصاب نگران کننده است، زیرا علاوه بر ناراحتی‌های دیگر مصادف می شود با 25 سالگرد فروپاشی دیوار برلین که ما انتظار داریم مردم از سراسر آلمان با قطار به برلین بروند و در جشن‌ها شرکت کنند.
اعتصاب همچنین به صنایع آلمان زیان می رساند، زیرا 1/5 کالاها به وسیله قطار جابجا می شوند. دامنه مشکل به جایی رسیده است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پادرمیانی کرده و از طرف این خواسته است با استفاده از یک میانجی به گفتگوها ادامه دهند. اعتصاب قرار است روز دوشنبه پایان یابد. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
خب، بسیاری از بیماری‌های نادر ژنتیک هستند و در کودکی دیده می‌شوند. به رغم اینکه عوارض بیماری در کودکی دیده می‌شود، اما تشخیص قطعی بیماری مشکل است. اما یک آزمایش ژنتیکی که به تازگی ابداع شده ممکن است به تشخیص این نوع بیماری‌ها کمک کند. همکارم روزن سکریبل گزارش تهیه کرده که برگردانم رو می‌بینیم.
کوین 3 ساله نمیتواند صحبت کند، راه برود و از لحاظ ذهنی عقب افتاده است. هنگامی که کوین نوزاد بود، مادرش علائمی از عقب ماندگی او را مشاهده میکرد، ولی پزشکان تشخیص دادند که او رشد طبیعی دارد.
در 8 ماهگی نمیتونست به تنهایی بشینه و غلط بزنه.
کوین در مرکز ژنتیک بالینی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس تحت آزمایش جدیدی قرار گرفت. تحلیل تمام ژن‌های بدن او و پدر و مادرش به طور همزمان به جای شیوه‌های قبلی که هر ژن بیمار را به طور انفرادی تجزیه و تحلیل می‌کند. متخصصان تمامی ژن‌ها را همزمان اسکن کردند تا دگرگونی غیر عادی را در ژن او بیابند.
به طور متوسط هر نقطه ژن در این پروسه 100 بار نمونه برداری میشه. یعنی 50 مورد مختلف DNA را که شخص از مادر به ارث برده و 50 مورد را که از پدر به ارث گرفته به همراه تمامی پوشش‌های پروتئینی ژن.
پس از مقایسه نتیجه آزمایش با 5000 بیماری ژنتیکی نادر، پزشکان تشخیص دادند بیماری کوین سندروم پیت هاپکینز است. از تشخیص بیماری کوین تا کنون 814 بیمار دیگر نیز به این طریق آزمایش شدند و بیماری 40% آنان تشخیص داده شد، در حالی که 20 سال پیش امکان تشخیص بیماری‌های ژنتیک 5% بود.
تشخیص بیماری کوین به من کمک کرد که برای آینده آماده بشم، بدونم انتظار چی رو داشته باشم.
تا کنون 500 مورد بیماری پیت هاپکینز تشخیص داده شده، ولی هنوز درمانی برای آن یافت نشده است.
و هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه با 5 دیدار به پایان رسید. در حساس ترین این رقابت‌ها در تبریز، تراکتورسازی تبریز در حالی که تا ثانیه‌های پایانی 2-1 از استقلال پیش بود، به تساوی 2-2 رضایت داد. در سایر مسابقات ملوان در انزلی 3-1 مغلوب ذوب آهن اصفهان شد، استقلال خوزستان 2-0 از سد سایپا گذشت، نفت تهران در قم سوای این شهر را مغلوب کرد و بالاخره دیدار بازار پدیده و نفت مسجد سلیمان بدون گل به پایان رسید. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال کنید ir.voanews.com. تا بخش دیگر.